بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث رسید به این فرق که اگر کسی وصیت کند یک مالی رو که معیناً به شخصی بدن، به شرط این که او حج انجام بده. اینجا عرض کردیم که در این بحث که آیا این شرط میتونه در وصیت صحیح باشه یا نه، خودش اشکال وجود داره. و یک بحث در همین خود مسئله شرط که اشکال داره، یک بحث هم در این که خب حالا آیا حج بر این شخص واجب میشه یا نه، که اون هم ممکنه کسی بگه اگر شرط درست باشه و قبول کرد حج برش واجب بشه، اگر شرط باطل باشه ولی باز معذاله که اگر قبول کرد حج بر او واجب باشه. و همه حرفا در این است که آیا اینجا قبول واجبه یا نه. حالا اینجا یه دقتی کنید، عرض میکنم مسئلهی که فرعی که اینجا مطرحه هم در عروه هم در کلام امام رضوان الله تعالی علیه اینه: و کزا لو اوسا لهو به ما یکفی به شرط ان یهج بعد موته فیجب بعد موته. میفرمان اینجا هم این حج واجب میشه. لو اوسا له به ما یکفی به شرط ان یهج، اینجا هم حج واجب میشه. یه مسئله قبل داشتیم، مسئله 28 تحریر بود، اونجا بود لو حصلت الاستطاع بالاباحه اللازمه وجب الحج. خب ولو اوصى له بما يكفي فلا يجب عليه بمجرد موت الموصي كما لا يجب عليه القبول. یعنی این مسئله رو قبلا به یه شکل دیگری ما بحثشو کردیم و در خود تحریر و عروه هم آمده که اگر کسی وصیت کند مالی را برای یک شخصی، بگه بعد از مردن من این 30 میلیون رو بدید به زید، اما صحبتی از حج و اینها نکنه، فقط بگه این 30 میلیون رو بدید به او، اما این 30 میلیون به اندازه این که باش حج انجام بده هست، اونجا امام فرمود لا یجب علیه به مجرد موت الموسی کما لا یجب علیه القبول. تحقیقی که ما اونجا کردیم گفتیم اگر وصیت تملیکیه را عقد بدونیم کما هو الاقوا، خب همینطوره، عقد متوقف بر ایجاب و قبوله. اگر گفتیم وصیت تملیکی عقده، اینجا باید قبول کنه و قبول واجب نیست. اما اگر گفتیم وصیت ایقاعه و درش قبول لازم نیست، اینجا این مستطیع میشه و حج بر او واجب میشه. تفصیل دادیم بین این دو مبنا. خب حالا ببینید نکته ای که میخوایم عرض کنیم، اونجا امام فرمود لو اوصا له به ما یکفی لا یجب، اینجا میفرد اذا اوصا لشخص، بله لو اوصا له به ما یکفی به شرط ان یحج یجب. مرحوم سید در اونجا فرمود لو اوصا له به ما یکفی فالظاهر الوجوب. خب ایشون اونجا قائل به وجوب شد، اینجا مرحوم سید قائل به وجوبه، اینجا در این فرض عرض می شود که اگر وصیت کند مالی را برای یک شخصی به شرطی که حج انجام بده قائل به وجوبه. خب آیا ما بیایم اینجا مسئله رو نظیر باب هبه کنیم، بگیم آقا اینا من واد واحده، در هبه اگر کسی مالی رو به انسان هبه میخواد بکنه و این مال به اندازه حج هست، خب اینجا همه گفتن قبول واجب نیست، اما اگر کسی مالی رو که به اندازه حج هست هبه کند به شرط اینکه با این مال حج برود، گفتن قبول واجبه. بیاییم بگیم این همینم در وصیته، اگر وصیت کند به ما یکفی بدون اشتراط حج لایجه، اگر وصیت بکند به ما یکفی به شرط الحج یجه. خب اینجا اولا این نکته ای خب دیروزم این مقدار بحث کردیم، قبلا هم عرض کردیم در مسئله 28 بحثشو خیلی مفصل کردیم، ما یا وصیت تملیکیه رو میگیم محتاج به قبول هست یا نیست؟ اگر محتاج به قبول هست، خب خود شما امام رضوان الله تعالی علیه در مسئله 28 فرمود لا یجب علیه القبول. اما اینجا میفرماد یجب علیه القبول و یجب الحج بعد موته، بعد موت الموسی. آیا بین این دوتا در کلام امام، بین این دو فتوا مشکلی و تفاوتی نیست؟ و میگیم اگر شما در وصیت قبول رو وصیت رو عرض میدونید، قبول رو واجب نمیدونید، خب اینجا بگیم که قبول واجب نیست، حالا برای او شرط حج کرده، قبول وصیت واجب نیست. اگر قبول رو لازم نمیدونید، خب چرا اونجا قائل به عدم وجوب شدید؟ اونجا باید قائل به وجوب بشید. به نظر میرسه که یک مقدار عدم سازگاری بین اونچه که اینجا و اونچه که اونجاست دارن بیان میکنن. ببینید در باب هبه مسئله روشنه، هبه همه میگن عقده، همه میگن محتاج به قبوله. حالا اگر هبه مطلقه بکنن بدون ذکر الحج همه میگن واجب نیست قبول و حج هم واجب نمیشه، اگر هبه بکنن به شرط الحج خب مشهور گفتن اینجا قبول واجبه، اما ما هم نپذیرفتیم، گفتیم اینجا نوع من الاکتسابه، اینجا شک داریم در این که آیا این از مصادیق تحصیل استطاعت هست یا نیست، شک داریم در این که آیا حج واجب میشه یا نه، قبول واجبه یا نه، اصل براءت جاری میکنیم از اینها. ما نظرمون این شد که در اونجایی هم که هبه به شرط القبوله به شرط الحجه، اونجا هم باز قبول واجب نیست. حالا در هبه همه میگن عقدون مرکبون من الایجاب و القبول. حالا در هبه مطلقه میگن برای حج قبول واجب نیست، اما در هبه‌ای که به شرط حج میگن قبول لازمه. اما در وصیت به امام عرض میکنیم شما یا وصیت رو عقد میدونید مثل هبه یا نمیدونید. اگر وصیت رو عقد بدونی، خب اونجایی که وصیت میکند به صورت کلی، خب اونجا شما قائل به عدم وجوب هستید. خب اینجا هم که به شرط الحج چرا میفرمایید قبول واجبه؟ بله، تا هبه محقق، تا وصیت محقق نشه چی داخل چه بذلی محقق شده؟ عرض می کنن وقتی بذل محقق شده باشد این حرف درسته. میگیم اگر شما وصیت رو درش قبول لازم ندونی، این مسلم مصداق حج بذلیه، این تردیدی درش نیست اگر قبول لازم نباشه در وصیت. ولی اگر قبول رو لازم میدونید، قبل از قبول هنوز بذلی واقع نشده، قبل از قبول چون هنوز وصیت یه رکنش نیامده، نه فرق نمی کنه. این از این جهت شما این دو تا مسئله رو نگاه کنید، از این جهت یکیه. اون وقت ببینید باز اشکال، ببینید مرحوم سید در اونجا که لو اوصا له به ما یکفی قائل به وجوب شده، اینجا قائل وجوب شده، خب سید برایش اشکالی وارد نیست. سید ممکنه اصلا وصیت رو عقد ندونه. عرض میکنم که شاید هم همین مبناش باشه، قبلا همونجا بحث کردیم مراجعه بفرمایید. خب اونجا قائل به وجوب شد، اینجا قائل وجوب شده، بحثی نداره. ولی امام رضوان الله علیه که اونجا قائل به عدم وجوب شدن، اینجا قائل به وجوب میشن، این مقدار مشکله. اگر ما بخوایم از باب تشبیه برای هبه بکنیم، بله، اگر کسی هبه بکند به نحو مطلق لا یجب القبول، هبه کند به شرط الحج یجب القبول. اما شما که نمیخواید بگید وصیت مثل هبه است، چون در هبه عقد بودنش مسلمه، اما در وصیت بحثه که آیا نیاز به قبول داره یا نیاز به قبول نداره. حالا این یه نکته ایست که به نظر میرسه یک تحافظ نگم، یک سازگاری روشنی بین این دوتا فتوا وجود نداره. ما اونجا گفتیم نظر ما اونجا این شد در همون مسئله 28، اگر ما وصیت رو عقد بدونیم، کما هو الاقوا، وصیت تملیکیه رو داریم عرض میکنیم، اگر وصیت تملیکیه رو عقد دانستیم، اینجا قبول متوقف به قبول، قبول هم واجب نیست. اگر وصیت تملیکیه رو ایقا بدونیم، حج برش واجب میشه و باید برود حج. اینجا هم بله، نه
و لذا در هبه معوضه آقای میگن که اگر من واحد هبه کرد اون آقا عوضشو نداد، میگن این طرف هبه درسته، نهایتا طرف متهم خیار داره.
نه، اون مطلب اولی که فرمودید نیست تو کلمات آقای. وقتی میگن هبه عقده، یعنی این تملیکشو کرده مثل به تو گفته، تا مادامی که او قبل تو رو نگه، نه داخل در ملک او میشه نه خارج از ملک این. نه، اونجا عقد فضولی باز حسابش جداست، اما این مطلبی که میفرمایید تو هبه کسی نگفته. اجازه بفرمایید، این مطلبی که میفرمایید در هبه کی گفته که واهب به مجردی که گفت وهبتو از ملکش خارج شده، چه او بگش قبول، چه قبل تو رو بگش نگه. اگر قبل تو رو، قبل تو کاشفه،
اگر قبول نکرد برمیگرد.
در خیر نیست همچین مطلبی. در هبه نیست آقای آزل مجید. در بیع فضولی ایجاب و قبول آمده، ایجاب و قبول محقق شده، منتها یا ایجابش یا قبولش فضولی بوده. مالک وقتی آمد اجازه کرد، همان ایجاب را یا همان قبول را تنفیذ میکنه. انجام شده بله، بله انجام شده نقل و انتقال، منتها این دوباره بر میگرده. ولذا رو قضیه کشف حقیقی و اونا که غالب ناقلیتن چی میفرمایید؟ خیلی خوب، رو ناقلیت تا حالا نقل و انتقال شده، بلیه تا حالا نقل و انتقال نشده، از حالای بد میشه. اما رو مسئله کشف، یعنی حتی رو کشف حقیقی
نه، رو بحث ناقلیت دارم.
نه نمیتونه تصرف بکنه غیر از این است که به ملکش داخل شده. این عرض میشود که ملازمه نداره. رو مبنای ناقلیت که میگید اجازه ناقلتون، یعنی تا حالا نقل و انتقال نیست، هر کدوم در ملک مالکش باقی مونده. اما بله نمیتونه تصرف کنه یه حرفیه، یعنی مالیست در ملک انسان هنوز هست اما تصرف نمیتونه بکنه. باید صبر کنیم ببینیم اون مجیز اجازه میده یا نمیده. ملازمه نداره این دوتا. حالا عرض کردم این دوتا فرق روی مقداری درش دقت کنید، مخصوصا با اون نکاتی که ما در فرع 28 قبلا گفتیم. حالا ببینید ما اجازه بدید تکمیلش بکنم. ما در بحث دیروز یه بحث کردیم که اصلا آیا چنین شرطی در وصیت درسته یا درست نیست، که موسی میگه من وصیت میکنم این مال من برای موسی له به شرط این که موسی له حج انجام بدهد. بگه من یک چنین وصیتی رو میکنم، آیا این شرط درست یا نه؟ حالا ببینید آقا در فرع بعدی یک بحثی بخوایم بکنیم که مرحوم آقای حکیم داره در مستمسک و مرحوم آقای خویی. ما فعلا تکلیف این فرع رو اینجا روشن نکنیم تا اون بحث رو منقهش بکنیم. یعنی الان یک بحث این است که یه وقت موسی وصیت میکند این مال من مال زید، خب وصیت کرده، وصیت تملیکیه، زید هم میتونه قبول کنه میتونه قبول نکنه. یه وقت وصیت میکنه مال زید به شرطی که زید برود زیارت یا برود حج. میخوایم ببینیم این شرط آیا شرط درستیه یا نه، اصلا میتونه در وصیت چنین شرطی بکنه یا نمیتونه چنین شرطی رو بکنه. عرض کردم این متفرع بر یک بحث بعدیه که اونجا عرض بکنید و تکلیف این را روشن بکنید. چی فرمایید آقای خلیلی ها؟ در بحث چرا در بحث قبول؟ ببینید عرض کردم، ببینید آقا من این رو عرض کردم، به نظر ما اصلا روایات بعض کاری به هبه نداره. اصلا روایات بعض مال جاییست که شخصی میگه بیا این وسائل حج ما داریم میریم تو هم بیا بریم. عرضه علیه الحج، عرضه علیه الحج معناش این است که میخوان کسی رو همراه خودشون ببرم و رزادش ولو علا همار 18 حق استحیا هم نداره باید بره. مثلا کار به هبه نداره، چیزی بهش هبه نمی کنن. جواب دادیم این آقای خلیل دیگه، بر نگردیم به اون بحثای گذشته. گفتیم اون تو اون روایت نباید اونجا بیاره. میایم تو باب هبه که اون مالو مربوط به باب هبه است. اگر یه مالی رو هبه کنن، خب گفتیم سه صورت داره، یا هبه میکنن به شرط الحج، یا هبه میکند مخیرن بین الحج و غیره، یا هبه مطلقه.
بعضیا مثل حالا دارم عرض میکنم دیگه، بعضیا مثل مرحوم محقق میگن در هبه به نحو مطلق حج واجب نمیشه. نه مرحوم محقق در هبه بس... و بله اون که عرض کردم، اون عرض کردم آقا، که گفتم چند بار من گاهی اوقات میگم آقا این رو جای دیگه من ندیدم، برای این است که باز برید روش کار بکنید، نه اینکه خدای نکرده بخواد حالا این باشه که تفرمانی باشه آقا ما رسیدیم به این مطلب که پناه میبریم به خدا از اینجور حالات. برای این است که برید مراجعه کنید ببینید آیا قرینه‌ای برای این مطلب پیدا میکنید یا نه ممکنه کاملا رد کنید این مطلب رو. یه وقتی مطلبی است که عده زیادی گفتن آدم یه اطمینانی پیدا میکنه مطلب همینطوره. عرض کردم این برداشتی که ما از روایات عرض الحج داریم، این برداشت و کلمات فقها تا حالا نیامده. ما عرض کردیم گفتیم که آقا در باب هبه، یعنی ما گفتیم عنوان عرض الحج در هبه صدق نمی کنه، هبه نیاز به قبول داره در اون قسمت اولش که میگه به شرط الحج، و قسمت دوم شک میکنیم اینجا آیا قبول واجبه یا نه. از باب اینکه شک داریم که آیا اینجا از باب تحصیل استطاعت هست یا نیست، از عدم وجوب حجه، بله یک احتیاط مستحبی شاید باشه، مرحوم ناینی احتیاط وجوبی کرده هم در اولی هم در دومی، در دومی فتوا داده به و در اولی احتیاط وجوبی کرده، اصلا جایی برای احتیاط وجوبی هم نیست. اصل عدم وجوب حج، اصل عدم وجوب قبوله، اینجا قاعده همینه. در اول اون صورت سوم هم که تقریبا همه میگن قبول واجب نیست. ببینید اگر ما بخوایم دائره صورت سوم که میگیم هبه مطلقه میکنه، میگیم آقا چرا اینجا قبول واجب نیست، میگن اینجا صدق عرض الحج نمیکنه. خب صدق عرض الحج نمیکنه لهو ما یحجبه، اینجا صدق میکنه یا نه؟ عرف که میگه آقا دارت میبخشه پس تو امکان این داری که بخوای حج بری، یعنی این نکته رو اضافه کنید به اون مطلب قبلی یا اون فرع اول از این مسئله. مشهور از جمله امام مرحوم سید که در فرض سوم از فرع اول، فرض سومی بود که هبه کنن مطلقا، اصلا اسمی از حج نیاره، همه گفتن لا یجب القبول، لا یجب الحج. میگیم چرا؟ میگن صدق عرض الحج نمی کنه برای اون. خب صدق عرض الحج نمی کنه، صدق لهو ما یحجبه می کنه یا نه؟ نباشه، مگه در اونجا یه قبول بکنه مالک میشه. عرض کردم اونایی که میگن قبول تحصیل استطاعت نیست، این دیگه ربطی به صدق عرض الحج و عدم صدق عرض الحج نداره که. میگیم آقا شما یا قبول را تحصیل استطاعت میدونید یا نمیدونید، اگر نمیدونید لهو ما یحجبه.
نه، اینا عنوان
عرض الحج
رو براشون مهمه.
عرض کردم ما میگیم آقا لهو ما یحجبه، ببینید اینجا سه تا عنوان داریم، یعنی سه تا مطلب داریم. یک عنوان عرض الحج، خیلی خوب این آقا عرض الحج نکرده ما هم قبول داریم، این روشن. دو این که آیا قبول تحصیل استطاعت یا نه، آیا شما بفرمایید این که میگیم قبول تحصیل استطاعت هست یا نه مبتنیست ولی که صدق عرض الحج بکنه؟ نه، این که قبول آیا تحصیل استطاعت هست یا نه لا یرتبط به صدق عرض الحج، میخواد صدق عرض حج بکنه میخواد نکنه، این یا واقعا تحصیل استطاعت هست یا نیست، این دو. خب میگه ما اگر شما تحصیل استطاعت ندونید پس صدق لهو ما یحجبه میکنه، پس باید اینو فتوا وجوب بدید. در حالی که هیچ کس در هبه مطلق فتوای وجوب نداده. فرمودید که محصل نظر چی میشه در اینجا؟ ما نظرمون است که در هیچ کدام یک از اون فروض ثلاثه حج واجب نمیشه، برای اینکه هبه عرض بکنم عقد متوقف علی القبول، اولا القبول تحصیل للاستطاعت ثانیا و تحصیل الاستطاعت غیر واجب ثالثا. اونجا باز تعبیر به هبه نداره، به اباحه است. یه اباحه مال، مطمئن مالی رو بشه اباحه کردن. بیدید آقای خلیلیان، باز اگر دقت کنیم سه تا عنوانه. یک عنوان عرض الحج، حج روش عرضه میکنن. یک عنوان اباحت و مال للحج، مال رو اباحه میکنن. اونجا که هبه نیستی که، ما گفتم باید از روایت عرض الحج خارج کنیم بیاریمش تو اباحه و هبه. یعنی عرض میکنم سه تا عنوانه. این آقایون اینجا تو این فرو این سه تا عنوان رو به نظر من همه رو مخلوط کردن. یک عنوان عرض الحج، یک عنوان بذل و مال و اباحت و مال للحج. یک کسی به یک کسی میگه آقا من این مال رو اباحه میکنم به تو برای حج، اباحه ایقائه، نیاز به قبول نداره. اینجا مستطیع مسلم. عنوان سوم عنوان هبه است که تملیکه. هبه محتاج به قبوله. ما در هبه نه در فرض اول، نه در فرض دوم، نه در فرض سوم دلیلی بر وجوب این قبول نداریم. گزارش کنون و میشیم مثل مرحوم محقق در شرایع. ببین مرحوم محقق در شرایع فرمود لو وهب له مالون لا یجب علیه الحج. بعد گفتیم مثل مرحوم محقق صاحب جواهر است، به نظرم صاحب مسالک بود، اینا همین فتوا رو دارن. خب اونجا اینا هم این روایت ندیدن، معلوم میشه اینا هم آمدن تفکیکی کردن. و حالا عرض میکنم تحقیق روشن مسئله این است که ما سه تا عنوان آقایون داریم، اینا رو نباید تمام رو ببریم تحت روایات عرض، تحت بعض همش هم یه عنوان براش بگذاریم. میگیم آقا سه عنوانه، غیر از استطاعت مالیه و ملکیه غیر از او ما سه تا عنوان داریم. یک عنوان عرض الحج به اون معنی که خودمون گفتیم، عنوان دوم اباحت و مال للحج، بزل له مال للحج، بزل که مرحوم محقق هم قبول داره این رو، لو بزل له مال للحج میگه مستطیع میشه، ما هم همین نظر رو داریم. عنوان سوم وهبه، هبه کنن، هبه عقد متوقفون علل ایجاب و قبول. اینجا میگن قبول واجب نیست، قبول تحصیل استطاعته، بر این واجب نیست. لذا هبه به اقسام ثلاثه، اقسام ثلاثش هبه کند به شرط الحج، هبه کند مخیر بین الحج و غیر الحج، هبه کند مطلقا. در هر صفت ما نظرمون است که حج واجب نمیشه. بله یه عنوان مستقل نیست از بذل و از هبه. بذلم بله عرشم سه تا عنوان مستقل دیگه، یعنی سه تا عنوان مستقل شد. اون وقتی که این دعواهایی که این چند روز هم داشتیم آقا من فرق بین البذل و الهبه، بعد می آمدن اشکال میکردن آقا هر دوش عنوان عرض الحج رو داره، چرا آقا در بذل میگن حج واجب میشه، چرا در هبه میگن حج واجب نمیشه، چرا فرق گذاشتن؟ خب اینا دیگه روشن میشه. این اشکالات و این عرضات و شبهات در فرض است که ما بین این سه تا عنوان تفکیک نکنیم. من به نظرم میرسه که اگر این سه تا عنوان رو تفکیک کنیم مسئله خیلی روشن میشه.
مسئله که الان وصیت اگر این با هم باشه، همون مسئله پیش میاد که اگر وصیت کردن و این واسه ملکش وارد شد مستقیم.
ببینید آقای موسوی، وصیت اگه عقد باشه مثل هبه میشه، اگه ایقاع باشه مثل بعثت میشه. تمام، خیلی روشن دیدی. حالا فرع دیگه ای که اینجاست بفرم. عرض کردم تو فرع بعدی میگم اشکالش. دیروز آرده یه اشاره کردم، حالا تو این فرع بخوام بگم. فرع دیگه اینه، من این عبارت امام رو بخونم. فرع دیگه اینه: ولو اعطاه خمسن او زکاتن، اگر یک کسی سهم امام یا سهم سادات میده به کسی یا زکات، بعد میگه که به شرطی که حج بروی و شرط علیه الحج، امام قدس سر رو میفرمان لغش شرط ولم یجب، این شرط لغوه و حج هم واجب نمیشود. حالا بعد یک استدراکی دارن که اون استدراک رو ذکر خواهیم کرد. عرض میکنم مرحوم سید در عروه میفرمان این شرط صحیحه، سهم امام رو داره به طلبه‌ای میده، میگه من 30 میلیون سهم امام علیه السلام به شما میدم به شرطی که حج بدید. سهم زکات رو به یک فقیر میده، به فقیر میگه به شرطی که باش حج بدید. مرحوم سید میفرماید که ظاهرن فظاهرو الصحه و وجوب الحج، حج هم براش واجب میشه. امام فرمود این شرط باطلون لغون. مرحوم آقای بروجردی در حاشیه عروه، مرحوم آقای خویی، اینا همه قائلن به این که یعنی نظر امام آقای بروجردی و آقای خویی و اینها این است که این شرط لغوه و حج واجب نمیشه. خب باز این رو ذکر کنیم. مرحوم آقای خونساری، چون من عرض کردم آقای هر فرعی رو در عروه ببینید، حواشی رو ببینید، بعد اون وقت بریم سراغ ادله و اینها. مرحوم آقای خونساری میفرد لا به معنی شرط علل آخذ، این آدم حق نداره بر گیرنده همچین شرطی بکنه، بگه من این خمس و سهم امام به تو میدم، اما علیکه انت حج، چون چنین ولایتی نداره. بل به معنی القیدیه و انه یعطی من یرید الحج، میگه من این رو به قید این که کسی که حج میره میخوام بدم، قید برای مدفوعه نه مدفوعان الی، قید برای اون پولیست که داره دفع میشه. حالا این رو در توضیح بیشتر عرض میکنیم. اینم فرمایش مرحوم آقای خونساری. مرحوم آقای عراقی میفرمد لوکان شرطه به نحو تقیید و وحدت المطلوب فی وجوب الحج نظر، اگر شرط به نحو وحدت مطلوب باشه. مرحوم عراقی میفرمد یه وقتی هست که این پولو میده، یک مطلوب دومش هم این است که با این پول حج برود، اما یه وقتی هست که این پول رو میده مقیدن به اینکه حج بره و از باب وحدت مطلوبه. میفرماید اینجا در وجوب حج نظرون و اشکال لاستلزام ذلک اخذ نفس وجود العمل فی موضوع وجوبه. میفرماید اونجایی که به نحو وحدت مطلوب باشه در موضوع وجوب، خود وجود عمل اخذ شده و این محاله. عرض می شود اگر ما گفتیم که آقا حج یا هر حکمی دارای یک موضوعیه و این موضوع مقید به وجودش باشه، یعنی بگیم وجودش هم حاصله، بگیم مقیدن به این که این وجود حاصل است، این وجود میاد. مثل قضیه که در باب نذر روز گذشته از کلام مرحوم عراقی بیان کردیم، ایشون فرمود وقتی کسی نذر میکند این مال از ملک ناظر خارج شده. وقتی مال از ملک ناظر خارج شده، عرض میکنم که در رتبه سابقه بر حج موضوع نذر محقق شده. فیستحیل ان یکون هذا البذل منشأ وجوبه لانه من قبیل الامر بالحاصل. جایی که موضوع یک تکلیفی موجوده دیگه امر به ایجادش بکنن که این تکلیف به حاصله. اگر موضوع وجوب حج موجود شد، خب بعد از اینکه موجود شد دو مرتبه بگیم آقا یجب علیک الحج، میخوان بگن این محاله، که البته ما دیروز فرمایش ایشون رو جواب دادیم. اینم فرمایش مرحوم عراقی. اما اصل مطلب آیون اینجا، پس ببینید فرق مسئله اینه، کسی خمسی رو میده، زکاتی رو به فقیر، البته فعلا بحث فقیره، میده، میگه به شرط این که با این پول تو حج انجام بدی. اینجا چند تا بحثه. یک بحث است که آیا این شرط درسته یا درست نیست. عرض میکنم که حالا اگر گفتیم که این شرط باطله، ولی باز آیا حج بر این واجب میشه یا نه؟ یه کسی ممکنه بگه آقا این شرط باطله، ولی خود این از مصادیق عرض الحج و حج برش واجبه. و سوم که بعدن خواهیم آمد گفت، بین اونجا که زکات از مال فقراست با اونجا که زکات از سهم سبیل الله فرق وجود داره. سه تا بحث اینجا وجود داره. حالا بحث اولی که ما فردا انشالله اگر حیاتی بود عرض خواهیم کرد، این شرط آیا درسته یا نه. مرحوم آقای خویی در موسوعشون اینجا یه بحث نسبتاً جامعی رو که اصلا ما در فقه کلن چه اینجا چه جاهای دیگه به چه ملاکی میتونیم بگیم این شرط صحیحه و این شرط باطله، ملاک ما باید داشته باشیم. ایشون بحث ملاکش رو مطرح میکنه، شرط رو براش اقسام ثلاثه ذکر میکنه. از این اقسام ثلاثه بیفرمان فقط دو قسمش ملاک صحت داره. اول میان ضابطه رو کاملا بررسی میکنن، بعد میگن در مانه نفی هیچ کدام یکی از این دو قسم وجود ندارد، فیکون و شرطو باطلا. یک بیان که فردا توضیحش خواهیم داد این است که از راه ضابطه صحت شرط وارد بشیم. اصلا شرط متا یکون و صحیحا. اما غیر از این یه راه دومی هم وجود داره. راه دومش همین است که میگیم آقا این آدم که داره خمس میده یا زکات میده، این دیگه ولایت ندارد بر این که آقا تو باید این کارم انجام بدی، چنین حق شاره برای او قرار نداده. در باب زکات گفته تعیین فقیر به اختیار خوده، این ولایت رو بهش داده. اما شما بخواید مال زکات رو به یه فقیری بدی، بگید به شرطی که دو روز تو خانه منم کار کنی، این باطله، همچه حقی ندارید شما. و اگر آمد کار کرد شما ضامن عمل او هستید. یه پولی به عنوان نماز استیجاری میدن به یه کسی که او بده دیگری نماز بخونه، بگه که من این پول نماز استیجاری رو به شرطی به تو میدم که دو روز تو خانه من کار بکنی. سهم امام به دست انسان رسیده، انسان میخواد بده به یه طلبه، بگه من این رو به شرطی میدم که تو درس بخوانی. این چیزی که خیلی مبتلابه زمان ما هست، خیلی هم سوال میکردند و سوال هم میکنند که خب آقا اگر یه مرجع تقلیدی سهم امام رو میده به شرط این که طلبه درس بخوانند یا به شرط این که فلسفه نخوانند، به شرط این که روزی 4 ساعت درس بخواند، آیا میتونه چنین شرایطی رو، چنین شرطی رو داشته باشه؟ قاعده این است که این شرط باطله، برای که ولایت بر این شرط ندارن اینها. اینها باید سهم امام رو بدن به کسی که حالا یا فقیره یا مورد رضایت امام زمان علیه السلام، البته تشخیصش به عهده خودشونه. حالا دارم همین رو عرض میکنم آقای خلیلی، میخوام راه رو بر شما درست کنم. جسارت نشید، عرض میکنم میخوام همین رو بررسی کنیم، حالا عنوانش همین باشه تا فردا چون وقت گذشته من دقیق تر عرض بکنم. و صلی الله علی محمد و آله طاهر.